أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحث تخطئه و تصویب رو مطرح کردیم و عرضم بکنیم که بحث مهم نیست و به نظرم میرسه که نقلهایی که در او صورت گرفته و بعدها به اتکای اون نقلها بسیاری از سخنان گفته شده، مطالب گفته شده، شاید نقلهای دقیقی نبوده و به همین جهت این بحث مستلزم اینه که اول از همه ببینیم این تصویب که خیلی هم در لسان اصولی ما معروف شده و گفتند که تصویب غلط، تخطئه درست، امامیه اتفاق بر تخطئه دارند، این تصویب معناش چیه و قائلین به تصویب چه میخواستند بگن و آیا این قول در میان اهل سنت قول غالبه یا اهل سنت هم این قول در بینشون یه قول مطرحی بوده، نه اینکه قول غالبی بوده باشه. و نکته دوم این که اصلا این تصویبی که اونها میگن یعنی چی، کجا جریان داره، آیا همه احکام رو درش قائل به تصویبند یا در برخی از احکام قائل به تصویبند. مسئله مقداری هم در کلمات خود اهل سنت آشفته است. حالا انشالله میریم جلو، آرام آرام بحث رو مطرح میکنیم. یه آشفتگی هم در همون فضای نقل اونها درش وجود داره. قبل از اینکه بحث رو طرح کنیم گفتیم که آیت الله سبحانی در مقدمه‌ای که بر الوصول داره ایشون گفتن چهار مورد رو که ان هیچ کسی در موردش قائل به تصویب نیست، هیچ کی در این چهار مورد نگفته که تصویب وجود داره. دو موردش رو خوندیم، یکی در عقلیات، به این که بگیم مثلا فرض کنید که اصالت با وجود یا ماهیت، این که بگیم در ریاضیات 5 به علاوه 5 میشه 10، اینا یا ماهیت اصیل یا وجود، دوتا نداریم، امور عقلیه دو چیز وجود نداریم. دومیش در موضوعات بود، اینکه قبله این وره یا اون وره، قبله یه طرفه، قیمت عرش یه چیزه، اسب زید یا مرده یا زنده است، پیرن یا مال عمر یا مال بکره، موضوعات خارجی یا به تعبیر فنی تر در مصادیق، در اینها بحث اصلا تصویب مطرح نیست. ممکنه مجتهد اشتباه کنه، ممکنه درست بگه، اما خطأ و اما تصویب. اما سومین موردی که آیت الله سبحانی مورد اشاره قرار دادند، گفتن در بدیهیات شرعی است. بدیهیات شرعی اون که هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، مثل نماز صبح دو رکعت، حجاب واجبه، خمس مثلا واجبه در کلیاتش، نماز در اسلام هست، خمر حرامه، در اینجور امور. گفتن در اینها هیچ کی قائل به تخطئه و تصویب نیست. یعنی اینجور نیست که الان یه نفر آمد گفت آقا خمر واجب نیست، بگیم خب ایشون هم یه قولیست، اینم تصویب. چون لازمه یه تصویب یه لازمه خیلی خطرناکی داره، و اون این که شما نمیتونید هیچ مجتهدی رو تخطئه کنید، بگید آقا این غلط میگه. بعدم لازمش اگر به اوجش برسیم اینه که این حکم خداست، یعنی به عدد مجتهدین خداوند حکم داره. اون وقت اگه اینو گفت، حالا اگه یک کسی اومد گفتش که خمر از دیدگاه بنده اتفاقا شربش مستحبه، یه مجتهدی، خب اون وقت باید بگید که بله اونم یه حکمه، خدا در این باره و جعل استحباب هم کرده. اون وقت این رو بقیه هم حق ندارن متهم به خطا کنن، بگن آقا این داره دریوری میگه، این داره اشتباه میگه، این داره مزخرف میگه، چون یه مجتهده دیگه، اجتهاده و اصاب، نه اجتهاده و اخته، اجتهاده و اصاب، اجتهاد کرده و حرفش هم درسته. پس در بدیهیات که نه خواستن بگن نه اینا رو دیگه کسی اگه اومد توش حرف زد مزخرف گفته. اما به نظر میرسه میریم جلو، اینم یه انقلت و قلت هایی درش وجود داره. بگم هم همینجا بحث تصویب و تخته رو اگه دوستان همراهی نکنن، اینایی که میگیم رو ننویسن، بسیار به هم ریخته است. من جز بحث هاییست که کمتر دیدم این مقدار آشفته باشه، به خاطر اینکه اولا دوباره توضیح بدم، اولا اصل کلمات اهل سنت نمیدونن چی میخوان بگن، یعنی با هم یکسان نیست، یه جور حرف نمیزنن، حتی بزرگانشون غزالی آمودی حالا اینا که خواهیم خود چه معلومه چی میخوان بگن، نیمدنم باز کنن هی موضوع رو بهتر بگن، یه چیزی رو هوا گفتن و توضیح بیشتر از اون که باید بدن و روشن بکنن و موضوع رو باز بکنن نگفتن. بعدی های اومدن گردنشون گذاشتن. خب اون وقت بعد قائلین شیعه هم که آمدن گرفتن یه چیزی رو همینجوری به صورت علل اطلاق از اینا گرفتن مورد نقد قرار دادن، بدون اینکه بگن واقعا حرف حرف همونا هست و حرف اونا نیست، خودشون نمیدونستن چی میگن، آشفته است. ما یه چیزی بهشون نسبت دادیم، یسان ندادیم. حالا این که مثلا حالا همینجا بگم، این که میگیم تصویب، آیا مرادمون اینه که اونا میگن هر حکمی که داده میشه خدا هم در اون مورد حکم داره، یا مجتهد حکمش درسته، نه اینکه خدا در اون مورد جعل حکم میکنه؟ یعنی اگه یه مجتهد گفت نماز صبح دو رکعته، یکی گفت نماز صبح سه رکعته، خدا هم جعل حکم مطابق سه رکعت میکنه؟ این تو کلمات چون نیست که خدا جعل میکنه. باز یه ذره بحث ذهنتون آشفته کنم، اب نداره بعدش جمع بکنیم. موضوعی که توش میگن حکم مجتهد مصیبه چیه؟ در همه جاست. دیروز خوندیم محمد ابن حسن الانبری، اگه اسمش درست بگیم، یا عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن انبری گفته بود در عقلیات هم اصابه. یه عده گفتن در نه مالا نصفی اون جایی که نسی وجود نداره. نس یعنی چی؟ توضیح ندادم. مالا نسفی یعنی جایی که دلیل توش وجود نداره یا شارع اصلا حکم نداره. پیروز اشاره کردم که شاید این با حرف منطقت الفراق مرحوم آقای صدر یه نسبتی پیدا بکنه، یعنی جاهایی که اصلا شارع حکم نداره، توی جاهایی شارع حکم نداره. حالا آیا منطقت الفراق مرحوم صدر همینه یا نه؟ آقای صدر تو اینجور جاهام میگه شارع احکام الزامی نداره، اما امام قدر مسلم اینه، حضرت امام میگن در جاهای شارع اصلا حکم نداره. خب اگر شارع حکم نداره اونجاها رو اهل سنت قائل به حسابن. میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا در رابطه با اینکه دستمال کاغذی استفاده چیه، میگن اصلا شارع راجع به دستمال کاغذی حکم نداره، من راجع به هر چی باید حرف زده باشه، نه مباحه نه مکروه نه مستحبه نه واجبه نه حرام، هیچی نگفته. خب اگر هیچی نگفته، حالا مجتهد چیزی میگه، ازش میپرسن، مجتهد میگه مباح است، یه مجتهد میگه مکروه است، یه مجتهد میگه حرام است، میگن هر سه اینا مصیبه. خب اینجا سوال اول، مصیبه به کیه؟ اصابت و تخته، یعنی با یه چیزی شما اینو بسنجید، میگید این با او مطابقه یا مطابق نیست، اگه مطابقه مصیبه، اگه مطابق نیست خطاست، چیزی نیست که اینو با او بسنجید. اگر میگید در مالا نصفی، یعنی مالا خطابفی که صریح استدلال غزالیه، در المستصفا میگیم، اصلا میگه آقا چیزی نیست که ما اینو با اون بسنجیم بگیم خطاست یا ثوابه، باید چیزی باشه شما اینو با او بسنجیم. مثل اینکه آقا میگید این حرف آقا درسته یا غلطه، یعنی با واقع مطابقه یا مطابق نیست. حالا پس به معنای اینه که فقط میخوان بگن اصلا آقا فرض خطا درش نیست، اصابه یعنی فرض خطا نداره، چون خطا مربوط به چیه؟ تطابقه، تطابقی باشه یا تطابقی نباشه. اگر جای تطابق فرض ندارد، اصلا اصابه و خطا فرض ندارد. پس اگه میگن اصابه، مرادشون اینه که آقا امکان خطا سنجی نداره این احکام.
آقا فرض این است که اگر امام معصوم علیه السلام مثلا حضور می‌داشت، این سؤاله که هیچ حکمی در روایات و اسلام شرع نیامده، چه جوابی میداد؟ این مشکل مثلا باید
درسته نکنید. عرض من اینه، این یه مبتنی برای قاعده ایه. ما در خودمون میگیم ما من شیئن الا و لهو حکم، هر کی حکمی داره. اما اگه کسی رو نگفت، گفتم از میان فقهای شیعه ظاهرا امام قائلن، به اینکه میگن همه چی حکم نداره، دلیلی نداریم بگیم ما من شیئن الا و لهو حکم، همه چی عالم دارای حکم نیست، یه چی جهان حکم نیست، هیچ، سکوت. تو اون موارد صریح بعضی از اهل سنت اینه آقا بحث تخته و تصویب اونجا مطرحه، اونجایی که اصلا حکمی نیست مطرحه. اتفاقا فنیاشون بردن بحث اونجا، نه میگن اصلا حکمی نیست، میگه شارع راجع به اینا حکم ندارد.
نظر امام،
نه امام هم میگن ندارد، حتی اباحه، اباحه هم جعل حکمه، میگه جعل حکم نکرده. حالا ببینید فلان داریم در سنی ها بحث میکنیم، ما الان نمیخوایم شیعه رو بگیم، شیعه میرسیم. مرحوم آقای ناینی یه بحثی داره، تصویب رو همونجا سه قسم کرده، گفته تصویب اشعری، تصویب معتزلی، تصویب امامی، یه نوع تصویبم به امامیه نسبت داده که اون مصلحت سلوکی شیخ انصاریه. اصلا به صراحت تعبیر ایشون اینه تصویب امامی، یعنی تصویب معتزلی داریم، تصویب اشعری داریم، تصویب شیعی داریم، یه تصویب ما داریم. حالا ما تصویبمون چیست میرسیم اینه. عرض کردم بحث بسیار به هم ریخته ایست. علتش هم اینه خیلی بحثو از منابع کسایی که این حرفو زدن نرفتن نقل کنن، تازه میرفتن اونا میزون حرف نزدن. یعنی حالا از المحصول فخر رازی خواهیم آورد یه چیزی میگه، از غزالی خواهیم آورد یه چیز دیگه میگه، از آمودی میگیم اینم چیز دیگه میگه. یعنی حتی حرفشون در این میزان مثلا با هم یکسان نیست، تازه حرفم که میزنند منظم و منقح نیست. یعنی مثلا همین مالا نصفی، یعنی آیا درش شارع اصلا حکم نداره یا حکم داره به ما نرسیده؟ ظاهرا استدلال غزالی صراحتا در اولیه میگه حکم نداره، اصلا شارع در اونجا حرف نداره، چیزی نگفته. خب اگر اونجا چیزی نگفته حکمی نداره، خب معلومه بحث خطا معنا نداره، چون شما یه حرفی زدی، این حرفی که شما زدی چیزی نیست که با اون منطبق باشه که بگیم خطاست یا خطا نیست، باید چیزی باشه. منطقه اشکال دیگه پیش میاد، وارد نشدن جواب بدن. و اون که اگر واقعا چیزی نیست، خب این آقای مجتهد خدا پیش خودش بر چی باید حرف زده؟ یعنی اگر واقعا شارع در اینجا حکم نداره، آقای مجتهد بر چی اومده جعل حکم کرده؟ اینجا قائل شدن یه عده به یه مطلبی به نام اشبه، خودش رو تو اهل سنت هستن قائل به اشبه شدن. نه اشبه یعنی چی؟ اشبه گفتن در اینجور جاها چیز به اسم اشبه وجود داره. نگاه بکنید همینو مثلا منتحدرهای اومده گفته و من هم من یقول بل اشبه تلاش هم نکره بگه همین اشبه همی چی؟ بعد که میرید میبینید اشبه رو بعضی از بزرگان اهل سنت اومدن اینجوری معنا کردن، اشبه یعنی چیزی که اگه شارع میخواست اینجا حکم داشته باشه اینو میگفت، اما نداره ها، به این میگن اشبه، یه جعل اصطلاح. اگرم نبود این نرم افزار رو ما پیدا نمی کردیم، حالا گذشتگان اون رو داریم همجور تخته می کنیم، اونا خب این نرم افزار رو نداشتن، الان میشه سرچ کرد پیدا کرد. اگه نبود نمی شد اینا رو پیدا کرد، به خصوص که ما هم که تخصص تو بحثای اهل سنت که ندیدیم که بدونیم هر چیزشون رو باید کجا پیدا بکنیم. اما معلومه، حالا میریم جلو، تعریف مثلا فخرازی تعریف کرده بعد آمده. منابع متأخر اهل سنت هم حرفای زدن، آنها توی این حرفاشون رو رها میکنیم، ما اون منابع اصیلشون رو، اون که اونا که دیگه مثل شیخ انصاریشونن، یعنی اونا که دیگه پایه و اساسه که روش استوار شده مبانیشون، میریم بحثش میکنیم. حالا غرض اینا رو ابزن آشفته بخواستم بهتون بگم، بحث تو ذهنتون باشه که یعنی چی دونه دونه رو با هم جلو میریم. به هر صورت آقای صبحانه می فرماید که سومین چیزی که ظاهرن تصویب درش راه ندارد بحث بدیهیات. اما توجه بکنید اینم مثل در حقیقت دو قسم قبله، منتها دو قسم قبله در موضوعات و در عقلیات ما کأن نمیگیم یک واقعی هست که غیر قابل تغییره، ممکنه ما نشناسیم، اما در این قسم سوم ما میگیم یه واقعی هست و بدیهی هم هست، یعنی همه میشناسیم، همه میفهمن. اگه یه نفر چپ فهمید این اشکال از فهمشه، یعنی کنه یه واقعی هست که مسلمه. حالا اینجا ممکنه کسی همینجا بر همین گفتم خدمت آقای صبحانی بگه نه آقای اصلا موضوع جدیدی نیست، اونا تو مالا نصفی میگن بدیهی نص داره. یعنی شما میگید که در بدیهیات بحث تخته و تصویب نمیاد، خب چون بدیهیات نص توش وجود داره، اصلا فرضشون اینه که تخته تصویب در جاییست که مالا نصفیه. اما ایشون هم میتونه بگه تو چرا حرف غزالی رو گرفتی، حرف آمودی رو میگی؟ آمودی میگه حتی در جایی که نستم وجود داره، حتی در جایی که همم قبول دارن، نخیر اونجا هم تخته تصویب قائل داره، لذا میتونه اینه بگه، چون گفتم کلمات خود اهل سنت آشفته است. بتونه بگه شما داری با دست فرمون غزالی جلو میری، من میخوام با دست فرمون آمودی جلو میری. چهارمین موردی که گفته ایشون که درش اجتهاد راه نداره، اونجاییست که نص قطعی درش باشه، بدیهی نباشه اما نص قطعی توش باشه. باز عبارت رو توجه کنید، این نص از امروز تا آخر این بحث به معنای نص مقابل ظاهر نیست، نصیست که در بحثای براءت میگیم مالا نصفی. ما یه نص داریم در مقابل ظاهر، به معنای چیه؟ به معنای آن چیزی که دلالتش قطعیست. اما در بحث ما نص به معنای مالانصفیه. مالانصفی در بحث براءت یعنی اون چیزی که توش دلالتی وجود نداره، توش خطابی وجود نداره. نه به معنی محکمات نیست، به معنی اینکه ما هیچ توش نداریم، هیچی از معصوم به ما نرسیده. نص در اینجا یعنی خطاب، یعنی دلیل. حالا جلوتر میریم سه تا احتمال توش مطرح میکنیم، سه احتمال داره. پس دقت کنید از اینجا و آخر، نص در این بحث که گفته میشه نص به معنای مقابل ظاهر نیست که بگیم نص یعنی امر یقینی در مقابل ظاهر که امر احتمالیه. شما یه روایت دارید میگید نص یا ظاهره، میتونه نص باشه میتونه ظاهر باشه، اما در این بحث نص به معنای مالا نصفی است که در براءت میگن. براءت میگن شما براءت جاری کنید اگر مالا نصفیه. مالا نصفیه نه، هیچی توش نیست، نه ظاهری وجود داره، نه نصی وجود داره، نه امارهی وجود داره، نه حجتی وجود چی، یعنی مالا حجتفی نصفیه حجت. اما باز همین که مالا نصفی چیست محل بحث آشفته است. کوچی میخوان بگن مثال زیاد داریم، البته حالا ملخ که نه نس داره، روایات زیاد تو شیعه هم داره، رضا حالا میخواید بخورید بخورید. پس چهارمیشم اون که نس قطعی و سنده و دلاله درش موجود باشه. بعد ایشون از شافعی هم نقل میکنه که شافعی میگفته، ببینید همینجا، که اگر احیانا در موردی نصی وجود داره، مطلبی آمده، هرچی من میگم مزخرفه. اگه من مقابل نص گفتم، به تعبیری از شافعی داره صفحه 156 مون میگه که شافعی گفته که اگر من چیزی درش نصی از پیامبر وجود داشت و من اونو نگرفتم، بدون تقل من زهبه، من دیوانه شدم. منتها عبارت ایشون ببینید همین جای آشفتگی داره. اذا کان فی المسئله الرابع، اذا کان فی المسئله نص قطعی و سند و دلاله فلا موضوع للاجتهاد. ایشون نص رو ببینید سبحانه، نص رو معنی نص به معنی قطعی گرفته، نصی نیست. چرا آنها جلوتر میگیم لا موضوع للاجتهاد؟ طبیعتا لا موضوع للتسلیم. ابن قیم جوزیه از شافعی نقل کرده، اجمع الناس على من استبانت له سنه، معلوم شد لم یکن له ان یدع حال قول احد من الناس. خب تا اینجا و تواتر عن الشافعی اذا صح الحديث، اگه یه حدیث صحیحی پیدا شد، فضربو به قولی الحائط، حرف منو بکوبید به دیوار، حرف من در مقابل حدیث مفته. سوال، صح الحدیث که یقینی نیست که قطعی و سند و دلاله شما گرفتید، ربطی به اون نداره. نص یعنی دلیل توش موضوع باشه، وارد شده باشه. دو، و اذا صح و صح عنه انه قال اذا رویت عن رسول الله رویت حدیثا ولم آخذ به، کجا این سند قطعی و دلالت و روایت قطعی و سند و دلالت داره؟ یه حدیثی، فعلم و ان عقلی قد ذهب، بدونید عقل من مرخصه. و صح انه انه قال لا قول لأحد مع سنت رسول الله، کجا گفته سنت قطعی؟ که آقای سبحانه گرفته نص قطعی و سند و دلاله. ضمن این که اگر میخواید بگید من باب قطعیتش، بحث از دایره تصویب و تخته خارج میشه، یعنی بگید چون قطعی و سند و دلاله است پس یقینیه، یقین هم درش این حرف کنه. خب ممکنه پیش من یقینی باشه پیش شما یقینی نباشه. الان بنده یک مطلبی برام یقینی، برای شما یقینی نیست، اون وقت من میتونم همون استدلال رو مطرح کنم دیگه. پس اگه میگید اینقدر به اون درجه از بداهت رسیده، به اون درجه از وضوح رسیده که همه او رو قبول دارن، که همون میشه قسم سوم. برای حرف اینجا آقای سبحانی به نظرم همون آشفتگی اهل سنت ها اینجا راه پیدا کرده. از فلازالک کد به کی دادن؟ کی از کی خوندیم؟ شافعی. شافعی هم مخطئه است، اصلا مصوبه نیست، جمالش رو بردید اینجا به صراحت. شافعی از سران مخطئه اهل سنته. بر چی اینجا بردید هم بشد؟ چه ربطی داره؟ این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما همینجور تو ذهنمون یه چیز گرفتیم، سنی ها قائل به تصویبن. چون گفتیم سنی ها قائل به تصویبن، بعد هم گفتیم الکفر ملتون واحده، همه هم که یه دستن، پس همه شو هرچی میگن گردن هم. اصلا شافعی در رابطه باهاش تصریحی دارن بعضی ها، که نه اینکه بخوام بگم که از هم شافعی هم ابو حنیفه از مخطئه، این تخته مارم میگن، یعنی تخته اشون از سنخ تخته ایست که شیعه بیان میکنه، نه حالا اونه تخته های دیگه هم دارن، نه این تخته اش اتفاقا بس خودمونه. پس یه کد به کسی دادید که اصلا از اهل تصویب نیست که اینجا حرفش رو بردید. بعدم این ربطی به نص و درش مطلب و اشتباه گرفتیم. خب حالا یه ذره عبارت اولی ببینیم. یکی از فقهای زیدی است، اینو مخصوصا زیدی آوردم برای اینکه زیدی هم تو این مسئله مطرح باشه، و الا خوبم دسته بندی کرده بود، ولی از نظر عبارتی عبارت بهتر از اینم وجود داره. عبارت این آقای المنصور بالله القاسم که مال 1029 فوت کرده، این از فقهای زیدی است. یه تقسیم بندی خوبی داره. فالاول فالفریق الاول قائلون فعلم ان کل مساله ليس فيها دلاله قطعیه فالامه فيها فریقان. فالفریق الاول قائلون بان الواقع ليس فيها حق معین. ببینید همینجا کل مساله فيها دلالت لیس فیها دلال قاطع، اینجا هیچ دلیل روشنی وجود نداره، پس نص شد دلیل، هیچ دلیلی وجود نداره. گفته اینجور اموری اصلا حق معین نداره. و آرا کلها حق و ثواب. اینا کیان؟ اینا مصوبه. مصوبه کیان؟ ائمه زیدیه، جماهیری، گروه های زیادی از معتزله، محققون از اشعریه، و زیدی هم از همین طبقه. و علیه جمهور الفقها، ابو حنیفه و شافعی و مالک و اتباعه. اینجا شافعی شد از مصوبه، حالا بعدا میرسیم شافعی شد از مخطئه. همینجا ثم اهل تصویب دوباره دو قولن لهم مذهبان، احدهما ان فی المساله اشبه. گفتن آقا درسته مساله حکم نداره، باز ببینید اینجا الان نیومده مساله رو باز بکنه، حکم نداره، یه حکم به دست ما نرسیده، گیجه. آقا مگه هر چیزی دلالت درش وجود نداره دلیل نیست؟ یعنی عدم و دلیل دلیل بر عدمه؟ نه. ایشون بالا تیترش چیه؟ کل مسئلت لیس فیها دلاله، یعنی اگر در یه مسئله به ما دلیل نرسیده، خب ممکنه خدا حکم داشته ما نرسیده، گم شده، گیج زده، یعنی مالا نسفیها برده تو مالا دلیل، نه مالا نصفی یعنی مالا خطاب، اصلا خطابی درش نیست، اصلا شاره نگفته، هیچی راجبش حرف نزده. از همینجا یه چیز دیگر هم میشه فهمیدان، تو بحث براعتم لعله اونجا یه حرفایی بشه زد، یعنی اونجا همون آشفتگی تو براعتم راه پیدا میکنه که اونجا باز نشده. بعدم بدونید این اصطلاحات رو که ما میگیم بعضیشون از اهل سنت گرفتیم، یعنی اصطلاحات به هم ریخته به خاطر اینکه از خیلیش از اهل سنت اومده. حالا لهم مذهبا، یکی اینکه در مسئله اشبه وجود داره، اینا کی گفته؟ یک، ابی اصحاب ابی حنیفه، محمد ابن حسن یعنی شیبانی، ابی الحسن کرخی از قاضی القضات، یعنی در حقیقت قاضی عبدالجبار که از معتزله است، و شافعی و مروزی و غیره من الفقها. آقا اشبه میدونی یعنی چی؟ و معنی الاشبه اینه ان الله لو نس لما نس الا به، اگه حرف میزد اینو میگفت اما نگزده. بعد دوباره بالا دلالت قطعیه شد نسان، این قاطی شد، یعنی آقای قاسم منصور بالله این یه ذره قاطی بر قاطی شد اینجا. قول دوم نه، میگن اشبه نداریم، ابطال الاشبه و هازا محکی از اکابر شیوخی از معتزله است، ابی علی جبایی، ابی هاشم جبایی، ابی عزیل علاف، قاضی القضات، و هو قول بعض ائمه زیدیه، رأی ابی حامد غزالی، و هو رأی اکثر مصوبه. اکثر مصوبه هم اینجوریه. اون بالا اون وقت بحثی که داشت که اینا میگن شافعی و اینا رو ورده و تو اینو ورده. فریق ثانی اونایی هم که میگن نه مخطئی، ان فی الواقع حکما لله معینا و ما عداه من الاقوال فهو باطل، در همین جا که دلالت نداریم خدا حکم داره ولی یه حکم بقیه هم باطله، و هؤلاء هم المخطئه ثم اختلفوا بعد ذلك، خود همین مخطئه دو قولن، منهم من قال انه لا دلالت علیه قطعا ولا ظنا، یعنی فی الواقع حکمی هست اما ما نمیشناسیم، دلیلی برش وجود نداره، نه قطعی نزنی، و انما هو کدفین یعصر فی. ببینید یه دونه گنج مخفی شده ما نمیدونیم کجاست، نمیدونیم، پس حکم خدا هم هست گم شده نمیدونیم کجاست. و من هم من قال نه، بعضیاشون هم میگن نه آقا اصلا دلالت ظنی هم داره، چرا نمیشه، دلیل درش وجود داره. خب اصلا فرض شما بالا بود که دلیل ندارید. و من هم من قلا، کسایی هستن که قلوب میکنن و میگن نه دلالت که داره، هیچ چیز ظنی هم بالاتر، ان علیها دلال قاطعه به فهازه اخوال المخده علاماترا به اندازه که دیده شد. خب هازا این بحث اولش، بحث آشفته وارد شدیم چون آشفته بود، باید پله پله بریم تو جمع‌بندی نهایی بلکه بتونیم انشاءالله بحث منظم شد.